سلام به برنامه خبری دوشنبه پنجم عقرب برابر به 27 اکتبر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. سومین روز مذاکرات صلح میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع امنیتی پاکستان طالبان افغان را با اتهام به عدم همکاری متهم کرده و گفتند که اسلام آباد حاضر به سازش در مورد تروریسم فرامرزی نیست. در مقابل یکی از اعضای هیئت طالبان این اتهام را رد و تاکید کرده که گفتگوها در فضای دوستانه و سازنده جریان دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت است که دور دوم گفتگوها جریان دارد، نمیتوان نتیجه را پیش بینی کرد و باید تا پایان نشست منتظر ماند. این مذاکرات پس از توافق آتش‌بس دوحه در 18 اکتبر در استانبول برگزار شده، توافقی که پس از چندین روز درگیری مرگبار مرزی میان دو کشور به دست آمده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز در تازه ترین مرحله از سفر آسیایی خود وارد ژاپن شد. قرار است تو شام امروز با امپراتور ژاپن ببیند و روز سه‌شنبه با سانایا تاکایچی، صدر اعظم جدید آن کشور، ملاقات کند. ترامپ در پرواز با ایر فورس وان، طیاره مخصوص ریاست جمهوری، گفت امیدوار است که هنگام دیدار با شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، در روز پنجشنبه در کوریای جنوبی به توافق دست یابد و در صورت نیاز سفر خود را برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، تمدید خواهد کرد. نیروهای زمینی روسیه وارد شهر استراتژیک پوکروفسک در شرق اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، وضعیت این شهر را متشنج و درگیری ها را شدید توصیف کرده. روسیه نیروهای زیاده به این منطقه اعزام کرده. جمعیت پوکروفسک اکنون حدود 7000 نفر است، در حالی که پیش از جنگ حدود 60000 تن بود. مرکز ملی طوفان‌های آمریکا امروز گفت که طوفان ملیسا با بادهای 260 کیلومتر در ساعت به درجه 5 رسیده. انتظار می‌رود سیل و بادهای ویرانگر امروز و شب در جامائیکا شدت یابد. این طوفان به آرامی به سمت شمال غرب و شمال حرکت می‌کند و از سه‌شنبه به سمت شمال شرق شتاب خواهد گرفت. و تیم ملی والیبال افغانستان با پیروزی در برابر بنگلادش، تیم میزبان، برای نخستین بار راهی فینال زون مرکز آسیا شد. این بازی امروز با نتیجه 3-1 به نفع افغانستان خاتمه یافت. پیش از این تیم ملی والیبال افغانستان 3-0 نیپال را شکست داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، سومین و آخرین روز مذاکرات طالبان و پاکستان، نتیجه گفتگوهای استانبول چه خواهد بود؟ از یک کارشناس خواهیم پرسید. بازداشت هزاران مهاجر افغان بی سند در حدود 10 ماه اخیر در ترکیه. یکی از این مهاجران:
مدت 8 ماه در ترکیه و سپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار سپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودن. مرا کمپ 60 ماه گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
چرا شماری از دختران و زنان در افغانستان دچار افسردگی شدند؟
امنیت تحصیل و کار برای دختران، فشارهای اقتصادی، نبود چشمانداز روشن برای آینده و محدود شدن آزادی های اجتماعی باعث شده که بسیاریشان دچار افسردگی، اضطراب شدید، بی‌انگیزگی و گاه اختلالات خوابی شوند.
و دونالد ترامپ گفته پوتین به جای آزمایش راکت هسته‌ای جنگ اوکراین را پایان دهد. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. گفتگوهای هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان در استانبول وارد سومین روز شد. تا کنون توافق نهایی میان دو طرف اعلام نشده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته آنان منتظر نتایج این گفتگوها هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
گفتگوها میان ایتهای حکومت طالبان و پاکستانی برای سومین روز در استانبول ترکیه ادامه دارد، اما هنوز نتایج این گفتگوها اعلام نشده است. هرچند برخی از رسانه‌های پاکستانی نوقت روز یکشنبه گزارش دادند که جانب پاکستانی از مذاکرات خارج شده و گفتگوها بدون هیچ نتیجه به پایان رسیده است، اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز دوشنبه 27 اکتبر گزارش داد که در دور دوم گفتگوها روی بیشتر موارد توافق شده و انتظار می‌رود روی موضوعات محدود دیگر نیز تا پایان امروز توافق صورت گیرد. این خبر می افزاید که گفتگوها تا ناوقت امشب ادامه خواهد داشت و در پایان یک اعلامیه مشترک در مورد تمدید آتش‌بس، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، رهایی زندانیان، زمان و مکان نشست بعدی و برخی مسائل دیگر صادر خواهد شد. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز بر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که گفتگوها امروز ادامه دارد و منتظر نتایج این گفتگوها هستند. در پیام صوتی مجاهد که در صفحه یک سیاه تیوتر سابق تلویزیون ملی پخش شده آمده است:
ما منتظر میمانیم تا نتایج آن مذاکرات هم بیرون بیاید و جهت‌های مسئول نتیجه را با ما و رسانه‌ها شریک بسازند. در عموم امارت اسلامی افغانستان خواهان دیالوگ بوده و از راه دیالوگ میتونه که تمام پرابلما و مسائل حل شود، ولی اگر خدای نکرده کدام جهت با افغانستان تجاوز بکنه یا حریم را نقض بکنه، طبیعی است که عکس العمل مشابه مواجه خواهد شد و حق دفاع بر افغانان محفوظ است.
حکومت پاکستان هنوز به طور رسمی در مورد مذاکرات جاری در استانبول چیزی نگفته است، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش داده است که هیئت پاکستانی واضح ساخته است که هیچ سازش در مورد خواستهای اصلی آنان در مورد تروریسم در آن طرف مرز ممکن نیست. این گزارش افزوده است که جانب پاکستانی طالبان را متهم به عدم همکاری در این مذاکرات کرده است، اما یک منبع طالبان این ادعا را در صحبت با خبرگزاری رویترز رد کرده و گفته است که گفتگوها هنوز ادامه دارد. در همین حال چندین رسانه پاکستانی از جمله دان اکسپرس تریبیون و جیو نیوز نیز به نقل از منابع گزارش دادند که هیئت پاکستانی ناوقت شب گذشته خواسته هایش را به جانب افغان ارائه کرده و گفته است که اسلام آباد خواهان عملی شدن این خواست ها است و تنها راهی حل این مسئله اقدام علیه گروه های مسلح مخالف در داخل افغانستان است. این رسانه ها گزارش دادند که پاکستانی های داخل در این گفتگوها هشدار دادند که موضع کنونی طالبان به نفع افغانستان، پاکستان و منطقه نیست. این منابع گفتند که هرچند امیدواری های برای پیشرفت در روز دوم گفتگوها وجود داشت، اما آنان مدعی شدند که خودداری طالبان از ارائه اطمینان کتبی این روند را مختل کرده است. آنان مدعی شدند که هیئت طالبان در این گفتگوها صلاحیت تصمیم گیری را ندارند. رسانه های پاکستانی نیز گزارش دادند که هیئت حکومت طالبان پیشنهاد کرده است که اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی مذاکره کند، اما هیئت پاکستانی این درخواست را رد کرده و گفته است که با یک گروه تروریستی صحبت نمی کند و از بین بردن تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی مسئولیت حکومت طالبان در افغانستان است. حکومت طالبان تا کنون رسما در مورد این خواستهای پاکستان چیزی نگفته است، اما روز یکشنبه 26 اکتبر یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که پاکستان خواهان عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و آزادی خواهان بلوچ است، اما پیش از این حکومت طالبان حضور این گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده است. این منبع همچنان گفته که پاکستانی است خواهان تقویت تبادل اطلاعات استخباراتی و هماهنگی میان اسلام آباد و کابل است. با گفته این منبع، افزایش نظارت در خط دیورند، اقدام عاجل علیه مراکز تحریک طالبان پاکستان، بازداشت سران این گروه و مبارزان آزادی خواهی بلوچ و اجازه ندادن استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان از دیگر خواستهای هیئت پاکستانی است. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است که هیئت طالبان خواستهای خود را به صورت کتبی به پاکستان سپرده است. در اعلامیه آمده است در مساوده بر این تمرکز شده است که پاکستان حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض نکند و به هیچ گروه یا مخالفین اجازه ندهد که از خاک پاکستان علیه افغانستان استفاده کند و همچنان آمادگی نشان داده شده است که به هدف تعقیب توافق آتش بس یک کانال چهار جانبه ایجاد شود تا تخطی ها را ارزیابی کرده و از طریق آن معلومات تبادله شود. در اعلامیه آمده است که جانب پاکستانی نیز مساعده خود را به هیئت طالبان سپرده و به گفته اعلامیه تلاش می شود تا با حضور میانجیگران به نتیجه نهایی برسد. نخستین دور گفتگوها میان حکومت طالبان و پاکستان به تاریخ 19 اکتبر در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه آغاز شد که در نتیجه آن روی آتش بس و برگزاری دور دوم مذاکرات در استانبول توافق صورت گرفت. این مذاکرات پس از آن صورت میگیرد که وزارت دفاع طالبان به تاریخ 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفته بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیر نظامیان در پکتیکا عملیات هوایی انجام داده است. پس از آن درگیری های سنگین وقفه‌ای در امتداد خط دیوران بین دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواندند و هر دو طرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یکدیگرشان را کردند. گزارش ها هم به نشر رسیده که در این درگیری ها به ده ها غیر نظامی نیز تلفات وارد شده است. و همین ترتیب تا امروز 27 اکتبر تمامی دروازه ها بین دو کشور در امتداد خط دیورن برای 15 روز مسدود مانده که خسارات هنگفت مالی را به تاجران وارد کرده است.
همین حالا دکتر حاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان در برنامه از راه تلفن با ماست. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. خب با توجه به سخنان که پیش از پایان گفتگوهای صلح بین طالبان و پاکستان در استانبول مطرح شده، از جمله سخنان اخیر وزیر دفاع پاکستان در مورد احتمال جنگ آشکار میان دو طرف، نتیجه گفتگوهای استانبول را چطور ارزیابی میکنین شما؟
سلام و درود بر شما. من مطمئن هستم که نظریات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان یک نوع فشار بر مذاکرات هست و میبینیم که اگر افغانستان از یک طرف در این منطقه آسیب پذیر است، پاکستان قطعا نیز آسیب پذیر است. نتایج استراتژیک غلط پاکستان و عملکرد پاکستان این روز را بر افغانستان وارد کرد. به این صورت ما میتانیم این مذاکرات را تا حد به نظر ببینیم که هنوز به نتیجه مثبت تمام نشده. افغانستان مسئول است در روشنی منافع ملی خود و در روشنی هویت سیاسی و منافع تمام مردم خود باید تصمیم بگیره. بله. جنگ بر نفع افغانستان نیست، قطعا میپذیریم، اما از طرف دیگر پاکستان هم مظالمی را که بر افغانستان روا داشته قابل قبول نیست، خلاف بله. تمام موازین بین المللی و قوانین بشری است. بله.
خب شما میدونین که یکی از خواستای پاکستان از طالبان افغان ایست که علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP اقدام کنن. چقدر معتمد است که طالبان واقعا از آنچه حمایتشان از TTP خوانده میشه از طرف پاکستان دست بکشن و به خواست حکومت پاکستان تن دهن؟
من فکر میکنم اینجا موضوع منافع و امنیت دو کشور موضوع مطرح است. افغانستان هم ادعای خود را در رابطه با داعش به پاکستان تقدیم کرده که نیروهای داعش برای منافع ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان خطرناک است. به این صورت هنوز طالبان نپذیرفته که افغانستان یا جغرافی افغانستان بر ضد منافع ملی و امنیت ملی پاکستان استعمال شده. موضوع TTP، جنگ هایی که TTP اقدام کرده یا انجام داده، او جنگ ها در مناطق خط فرضی دیورن قرار داره که او طرف مسئولیتش به دوش پاکستانی ها است. تا بالی شواهد هم به شکل اساسی و بنیادی وجود نداره که TTP در افغانستان وجود داشته باشه. البته مهاجرینی که در اونجا توسط بمباران پاکستان مهاجر شده، او رو او چند روز قبل اینا بمبار کردن. من زیاد متوجه بری هستم که پاکستان باید با افغانستان من حیث یک کشور آزاد و مستقل صحبت بکنه و اگر این مذاکرات کامیاب نشود قطعا افغانستان با بحران خواهد رفت و در این بحران پاکستان نیز کشور آسیب پذیر است، صدمه بزرگ به پاکستان نیز وارد خواهد شد.
نقش قطر و ترکیه در تشویق و ترغیب دو طرف برای کنار گذاشتن اختلافاتشان چقدر مهم است؟
ترکیه روابط استراتژیک با پاکستان داره و روابط استراتژیک نیز با آذربایجان داره و ترکیه مصمم است که هرچی بتانه در توانش با صلح در این منطقه باشه و نقش هر دو کشور مهم است. نقش قطر برای طالبا هم مهم است و ترک ها هم با طالبا رابط حسنه دارن، اما رابط ترک ها با پاکستان بسیار مهم است. فکر میکنم که اگر اعلامیه صادر شوه، این اعلامیه را باید چند روز بعد اعلان خواهد کردن. اگر بکنن باید دو کشور موضوع اساسی و بنیادی را در اینجا جا بتن. مطمئن هستم که پاکستان پاکستان دیروز نیست و ما هم کشور دیروز نیستیم. به این صورت این جنگ بر نفع اردو کشور نیست و نقش ترکیه را در این مذاکرات ما مهم میبینیم. بله.
و به نظر شما خب جنگ به نفع اردو کشور نیست، اما حاکمان فعلی افغانستان برای ازی که به مردم افغانستان از جمله مهاجران افغان در پاکستان بیش از این زیان نرسه، اینا چه کار باید بکنن کوتا لطفاً؟
من فکر میکنم راه مفاهمه و مذاکره و دایلاگ تنها راهی است که افغانستان را از بحران میکشه و طالبا ضرورت است که به ملت افغانستان مراجعه بکنه و مشروعیت خود را از ملت خود بگیره و در روشنی منافع ملی افغانستان با هیچ کشور درگیر نشه و جغرافی افغانستان بر ضد هیچ کشور باید استفاده نشه و بقای افغانستان در تفاهم و تعامل با کشورهای همسایه است.
بسیار تشکر از شما دکتر سید عاطف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان با ما.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان بی سند در ترکیه ظرف 10 ماه اخیر به شما خواهیم گفت. اما حالا تنش میان واشنگتن و مسکو بار دیگر بالا گرفته، در حالی که روسیه از آزمایش موفق موشک کروز هسته‌ای جدید خود خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با لحن تون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به پایان دادن جنگ اوکراین فرا خوانده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از ولادیمیر پوتین گفت که رئیس جمهور روسیه باید به جنگ اوکراین پایان دهد، نه این که موشک‌های هسته‌ای آزمایش کند. او امروز افزود ایالات متحده یک تحت البحری هسته‌ای در نزدیکی سواحل روسیه مستقر کرده و ضرورت ندارد موشک‌های با برد هزاران کیلومتر پرتاب کند. پوتین روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه موشک کروز هسته‌ای بوروسنیک را با موفقیت آزمایش کردم. سلاحی با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای که به گفته مسکو قادر است هر سپر دفاعی را در نورده. به گزارش رویترز روسیه میخواهد به زودی موشک را در نیروهایش مستقر کنم. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در مسیر پرواز از مالزی گفت اونها میدانند ما بهترین تحت البحری هسته‌ای جهان را درست کنار سواحلشان داریم، پس نیاز نیست موشک هایمان را تا 8000 مایل پرتاب کنیم. او همچنین گفت پوتین به جای این نمایش های موشکی باید جنگ را تمام کند که قرار بود یک هفته تمام شود، اما اکنون وارد سال چهارم شده است. ترامپ تاکید کرد که پایان دادن به جنگ اوکراین هدف اصلی اوست، اما به گفته او یافتن صلح در آنجا از برقراری آتش بس در غزه یا پایان درگیری میان هند و پاکستان دشوارتر بوده. از زمان معرفی موشک بوروسنیک در سال 2018 پوتین آن را پاسخ به خروج یک جانبه واشنگتن از پیمان 1972 ضد موشک‌های بالستیک و گسترش ناتو عنوان کرده. ترامپ در ادامه گفت ما همواره موشک‌های خود را آزمایش می‌کنیم، نه آنها با ما شوخی دارند نه ما با آنها. بر اساس گزارش رویترز از واشنگتن، حکومت ترامپ بسته‌ای از تحریم‌های جدید آماده کرده تا در صورت ادامه جنگ از سوی مسکو بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه را هدف بگیره. رادیو آزادی.
حالا هم سر میزنیم به ترکیه، جایی که به گفته اداره مهاجرت این کشور در جریان 10 ماه اخیر امسال بیش از 30,000 مهاجر افغان بی سند بازداشت شده. ما در گزارش مفصل در این مورد با شماری از افغانهای در ترکیه هم صحبت کرده ایم که در نتیجه این فعالیت پلیس متاثر شدند.
ما در استانبول زندگی میکنیم، در ترکیه با چیکار کار ما یک پلیس ها گرفته.
این بانو یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پسر کاکاش حدود در روز قبل از های پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ های مهاجران انتقال داده شده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
بچه کاکای ما یک نیم هفتهش پلیس ها گرفته و به خاطر کارگری آمده بود، اسناد هم نداشت. فامیلشان پریشان است. در کابل ما در اینجا در کم بردیش چوالش نداریم، ما پریشان هستیم.
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و پس از مدت زندانی شدن در کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند، حکایت‌های از سختی‌های مهاجرت و پس از بازداشت در کمپ‌ها را دارند. محب یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت:
ما از به خاطر کارگری به ایران رفتم و از ایران بعد از راه قاچاق به ترکیه رفتم. مدت 8 ماه در ترکیه و اسپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار اسپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودند. امریکا مرا کمپ 60 ماه گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که به تازگی اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی از آغاز سال جاری تا 16 اکتبر سال روان در سراسر آن کشور خبر داده است و گفته این اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد در سراسر این کشور بازداشت شدند که افغان ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می دهند. و اساس معلومات این اداره که تحت نظارت وزارت داخلی ترکیه فعالیت می کند، سایر بازداشت شدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن هستند. مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفتند که این بازداشت ها بخش از سیاست گسترده حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است. خبر بازداشت افغان ها در ترکیه در حال منتشر می شود که به تازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. آنان زمان جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. گارد ساحلی ترکیه افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتند. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد و او مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا و شمار می روند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM از آغاز سال تا کنون نزدیک به 1400 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختند. ترکیه که در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستانند. بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال شدت گرفته است که ماه‌های اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را شدت بخشیده است و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. بیشتر افغان‌ها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند، میگویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و گزارش اخیرین برنامه این که شماری از شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران میگویند که محدودیت‌های تعمیل شده و مشکلات اقتصادی بر وضعیت روانیشان تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در این گزارش مفصل.
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
یک باشنده کابل میگوید که یک عضو خانوادهش پس از برکناری از وزارت داخله در پی بازگشت طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دچار افسردگی عمیق شده است. این بانو که ساکن منطقه خیرخانه کابل است و نخواست نامش فاش شود برای رادیو آزادی گفت:
از موقف خود در وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفش باز نگشت و شوهرشون که در یکی از موقفهای دولتی کار میکرد چون در بستای بالا کار میکرد، بجویش همی اسکر خود امارات اسلامی جا بجایش ننوز وظیفش منفق شد. سی طفل دارن و فعلا زندگیشون بسیار با وضعیت خراب سپری می شده. طول یک یک و نیم سال خوب وسایلی که در خانه داشتن به فروش می رساندن و امرار حیات می کردن و در این اواخر که اقتصاد خانوادگی دیگه چیز برشون باقی نمانده، شوهرش یک کراچی دستی داره.
زن دیگری از منطقه تایمنی کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که در کنار چالش‌های دیگر، ممنوعیت آموزش دختران باعث شده بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان دختر با فشارهای شدید روحی و روانی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که به طور مستقیم از پیامدهای این محدودیت ها آسیب دیدند. ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران، فشارهای اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن برای آینده و محدود شدن آزادی های اجتماعی باعث شده که بسیاریشان دچار افسردگی، اضطراب شدید، بی‌انگیزگی و گاه اختلالات خوابی شوند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی سلامت روان در 10 اکتبر گفته بود که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور با یک بحران گسترده روانی روبروند. اما تنها زنان و دختران افغان نیستند که رنج میبرند. برخی مردان نیز به دلیل فقر، بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای خانواده دچار افسردگی عمیق شدند. باشنده از ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، گفت که برادر بزرگتر او که پدر 10 فرزند است، در نتیجه بیکاری و فقر به بیماری عصبی و افسردگی شدید مبتلا شده است.
برادرم 9 دختر دارد و 1 پسر خردسال. مدتی است که به افسردگی گرفتار شده. هر قدر او را دلداری می دهیم فایده ندارد. کشور در فقر فرو رفته است. 2-3 سال کمکش کردم، ولی حالا خودم در تنگنا قرار گرفتم. اکنون او به مرحله رسیده که دوای اعصاب مصرف می کند. همین امروز هم به قدر توانم برایش دوا خریدم. اینجا بسیاری از مردم از جمله برادرم با همین مشکلات روبرو هستند. روزها کار پیدا نمی شود و مردم شبها برای نان خوردن در ماندن.
از مغرورم کلی و پلالش، یعنی حتی ازش دیر خلق دسیدی چی بیگاه تا سولاک لرین.
طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های گسترده بر افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند. آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و حتی در انستیتوت‌های طبی نیز اجازه تحصیل به دختران داده نمی شود. زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم شدند. آرایشگاه‌های زنانه بسته شدند. و آنان بدون محرم شرعی اجازه سفر در مسیرهای طولانی را ندارند. این محدودیت ها بیش از همه زنان را آسیب زده که نان‌آور خانواده بودند و سرپرست مرد نداشتند. حتی خانواده هایی که مردان سرپرست دارند نیز با بیکاری، فقر و بحران های طبیعی دست و پنجه نرم می کنند. خانه های برخی آنان در زلزله و سیلاب ویران شده است. برخی از روانشناسان و متخصصان صحت روانی می گویند که در ماهای اخیر بیماران بیشتر با آنان مراجعه می کنند. اما به دلیل ناتوانی مالی بیماران ادامه مراجعه برای درمان کاهش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی، روانشناس و مشاور صحت روانی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این افراد برای کاهش فشارها از مشاوره، گفتگو و فعالیت‌های مثبت استفاده کنند.
یک ما میتونیم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن و دومی که بدانن که احساس ناامیدی یک احساس دائمی نیست. همچنان توصیه دیگه ما بر مردمی است که در زمان خیلی فکر را به سراغشان میایه، باید به مشاور مراجعه کنن، نزد روانشناس مراجعه کنن تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنن. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت های مثبت کنن، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت های اجتماعی.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره شمار فعلی بیماران روانی و روند درمان آنان پاسخی نداد. اما او پیش از این گفته که کشورهای مانند افغانستان که دهه ها جنگ بر آنها تأثیر گذاشته معمولا با بحران سلامت روان روبرو می شوند. همچنان گزارش های درباره ابتلای کودکان افغان به افسردگی عمیق نیز نشر شده است.